با یاد و نام خداوند و عیسی مسیح شروع می‌کنیم. فصل 2 قسمت 3 هدایای روح القدس. خداوند در زمان‌های مختلفی به انسان‌ها جهت استفاده از قدرت خود روح القدس وکالت داده است، ولیکن این تحویل اختیارات هرگز به شکل یک چک سفید نبوده و اینطور نیست که آنها را قادر کرده باشد که هر کاری که میل دارند انجام دهند. استفاده از روح القدس همواره جهت منظور خاصی صورت گرفته است که پس از دستیابی به هدف مورد نظریه روح القدس باز پس گرفته می شد. باید به یاد داشته باشیم که روح خداوند در جهت پیشبرد اهداف ذهن خداوند عمل می نماید. اهداف خداوند در بسیاری از موارد درد و رنج کوتاه مدت را برای انسانها جهت دستیابی به اهداف بلند مدت مجاز می داند. به فصل 1 و 6 مراجعه کنید. بنابراین قابل پیش بینی است که روح القدس الزاماً در جهت کاهش درد و رنج انسانی در این زندگی عمل نمی کند. پس هر گونه کمک و تسکین احتمالی از سوی روح خداوند به منظور هدفی عالی تر بیان خاص خداوند به ما می باشد. این دیدگاه به وضوح مخالف عقیده فعلی فرقه های رایج مسیحیت در مورد روح القدس می باشد. آنها اینطور القا می کنند که اعتقاد به مسیح به سبب فواید آن در این دنیا مثل درمان بیماری هایی که گفته می شود توسط روح القدس صورت می گیرد ارزشمند است. به همین دلیل است که در کشورهای محل جنگ و ستیز مانند اوگاندا تعداد بسیاری از مردم ادعا می کنند که توان درمان بیماری ها از روح القدس به آنها هدیه شده و تاریخ نشان می دهد که چنین ادعاهایی معمولا همزمان با مشکلات و نیازمندی های بشری بسیار بوده است. این موضوع به تنهایی جهت شک کردن در صحت ادعاهای حاکی از تسخیر شدن توسط روح الهی کافی است. اگر کسی به دنبال تجربه فراتر از وضعیت فعلی بشری باشد، ادعای دستیابی به چنین شرایطی ساده است. بسیاری از مسیحیان امروزه ادعا می کنند که از سوی روح خداوند توان معجزه دریافت کردند، ولی هنگامی که هدف دقیق استعداد الهی آنها پرسیده می شود، پاسخ آنها با تردید قابل ملاحظه‌ای همراه است. روح خداوند همواره از جانب وی جهت دستیابی به اهداف خاص و معینی فرستاده شده است. به همین دلیل است که افرادی که واقعا چنین استعدادهایی از روح خداوند دریافت کرده بودند، کاربرد این استعدادها را دقیقا می دانسته و در نتیجه هرگز موفقیت آنان در استفاده از این استعدادهای نسبی یا ناقص نبوده است. اما تجربه شکست‌های بسیار و درمان‌های ناقص توسط افرادی که امروز مدعی برخورداری از استعداد الهی درمان هستند خلاف این را ثابت می‌کند. مثال‌های زیر همگی حاکی از وجود اهداف و دلایل معینی برای اعطاء استعدادهای الهی می‌باشد. در هیچ یک از این موارد صاحبان استعدادهای الهی بی هدف نبوده و هرگز قادر به استفاده از استعدادهای خود به شکل دلخواه خود نبودند. از آنجا که راجع به روح خداوند صحبت می‌کنیم، امکان استفاده مستقیم انسان از این قدرت قابل درک نیست. واضح است که این قدرت به بعضی افراد عطا شده تا به برخی خواسته‌های معین خداوند عمل کنند، و نه اینکه صاحبان موقت این استعدادها در جهت امیال خود از آن بهره بگیرند. ارمیای 40 باب 13. در دوره‌های آغازین تاریخ بنی اسرائیل به آنها فرمان داده شده که چادری مجهز مرقت جهت نگهداری صندوق عهد و دیگر اشیاء مقدس بسازند. دستورات مفصلی داده شده و نحوه ساخت تمام اشیایی که برای پرستش خداوند مورد نیاز بود کاملا شرح داده شد. خداوند به منظور دستیابی به این هدف روح خود را به بدن چند انسان فرستاد. به کسانی که استعداد و مهارت در زندگی دادم دستور بده لباس‌های هارون را تهیه کنند. خروج 28 باب 3. یکی از آن مردان به نام بسلول این را از روح خود پر ساختم. او در کار خراطی و جواهرسازی و هر صنعت استاد است. خروج 31 باب 3. آیه 11 باب 17 و 14 اعداد اظهار می‌دارد که بخشی از روح و قدرت فرستاده شده برای موسی از او گرفته شد و به بزرگان قوم بنی اسرائیل داده شد تا بتوانند شکایت مردم را بررسی و عادلانه قضاوت کنند، و در نتیجه موسی فشار کاری کمتری را تحمل می‌نماید. این هدیه الهی لحظه قبل از مرگ موسی از او به یوشع منتقل شد تا او را نیز بتوانند بندگان خدا را آنطور که میباید هدایت کنند. تثنیه 34 باب 9. قوم بنی اسرائیل از زمان ورود به سرزمین خود تا زمان حکومت اولین پادشاهیشان شاول تحت حاکمیت مردانی که داور نامیده می شدن زندگی می کردن. در این دور زمانی آنها بارها مورد ظلم و ستم دشمنانشان قرار گرفتند، اما کتاب داوران نشان می دهد که روح خداوند به بدن بعضی از داورها فرستاده شد تا به طور معجزه آمیزی قوم بنی اسرائیل را از تجاوز دشمنان نجات دهد. اتن ایل داوران نسه باب در جد اون داوران شش باب سیه و یفتاه داوران یازده باب بیستانه نمونه های از این مورد هستند. روح الهی به داوری دیگری به نام سامسون نیز جهت کشتن یک شیر داوران چهارده باب پنج و شیش، کشتن سی مرد داوران چهارده باب نوزده و پاره کردن تناپایی که با آن بسته شده بود داوران پانزده و چهارده نیز عطا شد. روح القدس در جسم سامسون باقی نماند، بلکه به منظور دستیابی به اهدافی معین به بدن او فرستاده شده و سپس باز گرفته شد. موارد فوق به وضوح نشان می‌دهد که استعداد و توانایی به کار بردن روح خداوند جهت هدفی معین به هیچ یک از معانی زیر نیست. تضمین رستگاری، چیزی که تا پایان عمر شخص باقی بماند، نیروی اصرارآمیز که درون آنهاست، چیزی که از یک تجربه شخصی به دست بیاید. لازم به ذکر است که پام‌های زیادی در مورد استعدادهای الهی و هدایای روح القدس وجود دارد. بسیاری از مردم مدعی دریافت روح القدس بودند و در بسیاری از کلیساهای کشیش نزد آنانی که در فکر پذیرش مسیح هستند آواز وعده دریافت هدایای الهی را سر می‌دهد. اما پرسشی که باید مورد تایید قرار گیرد این است که کدام هدایا شکی نیست که انسان دقیقاً نمی‌داند که دارای چه استعدادهایی است. به سامسون استعداد و توانایی کشتن یک شیر داده شده. داوران 14 باب 5 و 6. او زمانی که با یک شیر قرش کنان روبرو شد دقیقا می دانست که روح الهی به چه منظور در اختیارش قرار گرفت. قطعا شکی در ذهن او وجود نداشت، اما در مورد بسیاری از افراد که امروز مدعی دریافت هدایای روح القدس هستند اما قادر به انجام هیچ عمل خاصی نمی باشند و نمی دانند که چه هدیه و استعدادی به آنها داده شده است، وضع کاملا متفاوت است. دلایل هدایای الهی عطای قرن اول. آخرین فرمان مسیح به حواریون عظمت آنها به سراسر جهان به منظور موعظه کتاب مقدس بود. مرقس 16 باب 15 و 16. آنها نیز به این فرمان عمل کردند و مرگ و رستاخیز مسیح را محور اصلی پیام خود قرار دادند. ولی به یاد داشته باشه که در آن زمان عهد جدید آنچنان که امروز آن را میشناسیم وجود نداشت. داستانی که آنها در بازارها و کنیسه‌ها از مردی به نام مسیح کرد نظارت بود تعریف می‌کردند احتمالاً عجیب به نظر می‌رسد. داستان نجاری از قوم بنی اسرائیل که دارای کمال بوده در راستای تحقق دقیق پیشگوی عهد عتیق جان سپرده و سپس مورد رستاخیز قرار گرفته و اکنون از آنان می‌خواهند که تعمید شده و راه او را دنبال کنند. در آن روزها افراد بسیاری سعی در بنا نهادن مکاتب و آیین‌های مختلف نمودند. در نتیجه باید به شکلی به دنیا ثابت می‌شد که پیام مسیحیان از جانب شخص خداوند بوده و فلسفه یک گروه ماهیگیر از شمال اسرائیل نیست. ما امروز جهت اثبات این امر که پیام من همان پیام خداست از نوشته‌های عهد جدید در مورد اعمال و آیین مسیح کمک می‌گیریم. آیا در آن روزها که عهد جدید مکتوب و موجود نبود خداوند به واعظین اجازه داد جهت تأکید بر حقیقت و صحت گفته هایشان از روح القدس کمک بگیرند؟ هدف و دلیل معین استفاده از هدایای الهی در مقابل چشم جهانیان همین مسئله بود. فقدان نسخ کتبی عهد جدید تقویت ایمان دسته های جدیدی از مؤمنین را نیز با مشکل روبرو می کرد. راه حلی برای مشکلات عملی متعددی که در جمع آنان پیش می آمد وجود نداشت و مراجع بسیار کمی برای ارشاد آنان جهت تقویت ایمانشان به مسیح در دسترس بود. به دلایل فوق العاده هدایای روح القدس در اختیار اولین دسته از مؤمنان قرار گرفته و با الهام پیام‌هایی برای آنان فرستاده شده تا اینکه این پیام‌ها و تعلیمات مسیح در جهت عهد جدید مکتوب و منتشر شود. کمافت سابق دلایل عطای روح القدس با وضوح فراوان بیان شدند. وقتی او مسیح ضعفمندانه به آسمان بازگشت، به مردم هدایا بخشید. مسیح این هدایا را با این هدف به ما بخشه که ایمانداران مجهز شوند تا بتوانند بهتر او را خدمت کنند و باعث پیشرفت کلیسا یعنی بدن او گردند و کلیسا به رشد و کمال لازم برسد. افسسیان 4 باب 8 و 12. پولس نیز نامه‌ای به مؤمنین روم نوشت: زیرا بسیار مشتاق دیدارتان هستم تا بتوانم شما را از برکات خدا برخوردار سازم و باعث تقویت ایمانتان شوم. رومیان 1 باب 11. در مورد استفاده از استعدادهای الهی جهت تایید نصایح کتب مقدس آمده است که زمانی که پیغام انجیل را به شما اعلام نمودیم، آن را کلمات و سخنانی بی‌معنی نپنداشتید، بلکه با علاقه بسیار به آن گوش فرا دادید. اول تسالونیکیان 1 باب 5 و اول قرنتینیان 1 باب 5 و 6. پولس از این سخن می گفت که مسیح مرا وسیله قرار داده برای هدایت غیر یهودیان به سوی خدا. من با پیام انجیل رفتاری شایسته و معجزاتی که نشانه های از جانب خدا هستند، ایشان را به سوی خدا هدایت نمودم. رومیان 15 باب 18 و 19. در مورد نصایح کتاب مقدس آمده است که خدا نیز با علامات، کارهای شگفت‌انگیز، معجزات گوناگون و عطایایی که روح القدس مطابق اراده خود می‌بخشد، صحت کلام ایشان را ثابت کرد. عبرانیان 2 باب 4. معجزاتی به پشتیبانی از واعظین کتاب مقدس در قبرس صورت گرفت که در نتیجه وقتی فرماندار این را دید، از قدرت پیام خدا متحیر شد و ایمان آورد. اعمال رسولان 13 باب 12. بنابراین معجزات صورت گرفته سبب شد که او به آیین مورد تعلیم احترام زیادی بگذارد. در قونیه نیز خداوند به ایشان قدرت داد تا معجزات بزرگ و حیرت آور انجام دهند. اعمال رسولان 13 باب 3. در اشاره به اطاعت حواریون از فرمان موعظه و تبلیغ دین به طور خلاصه آمده است که شاگردان به همه جا رفته پیغام انجیل را به همه رساندند. خداوند نیز با ایشان کار میکرد و معجزاتی که عطا مینمود پیغام ایشان را ثابت میکرد. مرقس 16 باب 20. کارهای معین در زمان معین. به هر حال از مجموعه اجتهادات فوق میتوان نتیجه گرفت که هدایای الهی جهت انجام کارهای معینی در زمانهای معین اعطا شدند. بنابراین این ادعا که هدایای الهی معجزه تجربه دائمی بوده که تا پایان عمر شخص دوام می‌یابد رد می‌شود. حواریون، منجمه پتروس در جشن پنجاهه و مدت کوتاهی پس از معراج مسیح سرشار از روح القدس بودند. اعمال رسولان 2 باب 4. هدیه الهی این بود که آنها جهت معجزه کتاب مقدس مسیحیت به گونه‌ای شکوهمند قادر به تکلم به زبان‌های خارجی بودند. هنگامی که مأمورین حکومتی سعی در دستگیری آنان داشتند، پتروس که سرشار از روح القدس بود به وسیله هدیه الهی موفق شد با پاسخ خود آنان را قانع کند. اعمال رسولان 4 باب 8. پس از آزادی از زندان، هدیه الهی آنان را قادر ساخت که به موعظه ادامه دهند. آنان از روح القدس پر شدند و پیغام خدا را با جرأت به مردم رساندند. اعمال رسولان 4 باب 31. اگر با دقت کتاب مقدس را مطالعه کنید، متوجه می شوید که گفته نمی شود که آنها را که از قبل سرشار از روح القدس بودند، آن کارها را انجام دادند و روح القدس به منظور انجام برخی کارها در اختیار آنان قرار گرفته بود، ولی بعد به منظور دستیابی به هدف بعدی خداوند مجددا به آنها اعطا می شد. پولس نیز همین نیز هنگام تعمید خود سرشار از روح القدس بود و این سالها طول کشید تا بتواند با کور کردن مرد شروری به منظور تنبیه وی مجددا سرشار از روح القدس باشد. اعمال رسولان 9 باب 17 و 13 باب 9. پولس در رابطه با فیوزات معجزه این گونه نوشته است که مؤمنان اولیه آن را طبق صلاح دید و میزان مسیح دارا بودن. کلمه یونانی میزان به معنای درجه یا مقدار محدود است. فقط مسیح بود که این هدایا را بدون هیچ محدودیتی دارا بود، یعنی اینکه دارای اختیار کامل بود تا از آنها آنگونه که صلاح میدید استفاده نماید. یوحنا 3:34. اینکه ما معجزاتی را که بعضی از افراد قرن اول میلادی قادر به انجام بودن توصیف میکنیم، معجزه های قرن اول، پیشگویی. کلمه یونانی پیامبر به معنای فردی است که میتوان کلمات خداوند را قبل از وقوع بازگو نماید، یعنی فردی که به وی الهام شده تا کلمات خداوند را به زبان بیاورد که گاهی اوقات شامل پیشبینی وقایع آینده هم میشد. به دوم پتروس 1:19-21 رجوع شود. بنابراین پیامبران یعنی آنان که دارای هدیه نبوت بودند، از بیت المقدس به آنانی که آمدند. یکی از آنان که نامش آغابوس بود در یک مجلس عبادتی برخاست و با الهام روح خدا پیشگویی کرد که به زودی سرزمین اسرائیل دچار قحطی سختی خواهد بود. این قحطی در زمان فرمانروایی کلودیوس قیصر آرز شد. پس مسیحیان آنجا تصمیم گرفتند هر کس در حد توانایی خود هدیه‌ای بدهد تا برای مسیحیان یهودیه بفرستند. اعمال رسولان 11:27-29. این پیشگویی خاص که ظرف چند سال تحقق پیدا کرد در بین آنان که اینک ادعا می کنند دارای توان پیشگویی می باشند دیده نمی شود. کلیساهای اولیه تا حدی اطمینان داشتن که افرادی دارای این هدیه می باشند که برای از بین بردن سختی هایی که پیشگویی می شد زمان و پولشان را می دادن. کمتر می توان چنین نمونه هایی در کلیساها به اصطلاح سرشار از روح امروزی یافت کرد. شفا بخشیدن. در حالی که رسولان در مورد بشارت‌های ظهور ملکوت کامل خداوند روی زمین صحبت می‌نمودند، باید برای اثبات پیامشان معجزه‌ای نیز می‌کردند که نشان دهد آن زمان، یعنی ملکوت خداوند، چگونه خواهد بود. وقتی او بیاید چشم‌های کوران را بینا و گوش‌های کران را شنوا خواهد ساخت. لنگ مانند آهو جست و خیز خواهد کرد. اشعیا 35:5-6. برای اطلاعات بیشتر در مورد شرایط ملکوت خداوند به فصل 5 رجوع کنید. هنگامی که ملکوت خداوند روی زمین برپا شود، تحقق چنین وعده‌های ناقص نمی‌ماند و هیچ ابهامی در رابطه با وجود ملکوت در زمین باقی نخواهد ماند. بنابراین تأیید معجزه آسای پیام ملکوت از جانب خداوند به نحوی قطعی و نهایی بود که به هیچ وجه قابل انکار نمی‌باشد. از همین رو بسیاری از معجزاتی که در آنها شفا بخشیدن توسط مؤمنان اولی انجام می گرفت به نحوی بود که عموم مردم آن را اشاره می نمودند. یک مثال کلاسیک همون شفا بخشیدن گدای چلاغ که هر روز صبح در جلوی در معبد دراز می کشید توسط پتروس بود. آیه اعمال رسولان 3:2 بیان می دارد که وی را هر روز آنجا می گذاشتن تا برای همه تبدیل به منظری آشنا گردد. او در حالی که توسط پتروس و با استفاده از هدیه‌ای که خدا به پتروس عطا کرده بود شفا یافت، از جا پرید، لحظه‌ای روی پاهای خود ایستاد و به راه افتاد. سپس با پتروس و یوحنا داخل خانه خدا شد. اشخاصی که آنجا بودند وقتی او را دیدند که راه می‌رود و خدا را شکر می‌کنند و پی بردند که همان گدای لنگی است که هر روز کنار دروازه زیبای خانه خدا می‌نشست، بی‌اندازه تعجب کردند. پس همه به طرف ایوان سلیمان هجوم بردند و او را دیدن که به پتروس و یوحنا محکم چسبیده است. آنگاه با احترام ایستادند و با حیرت به این واقعه تعجب خیره شدند. اعمال رسولان 3:7-11. پتروس سپس بلافاصله با صحبت درباره رستاخیز مسیح در انظار عمومی پرداخت. مردمی که سند قطعی و حتمی به شکل یک گدای شفا یافته را در پیش رویشان داشتن مطمئنن کلمات پتروس را به عنوان کلام خدا قبول کردند. دروازه معبد در ساعت دعا اعمال رسولان 3:1 لبریز از مردم می شد، درست مثل یک مرکز خرید در صبح یک روز شنبه. خداوند چنین مکانی را انتخاب کرد که سخنانشان را که موعظه می شد از طریق یک معجزه واضح تایید نماید. و همین شکل در آیه اعمال رسولان 5:12 می‌خوانیم که حواریون در میان مردم معجزات زیاد و حیرت‌آوری می‌کردند. ادعاهای معمول شفادهنده پنجاهه و چنین افرادی اغلب در رابطه با معجزاتی بوده که در کلیسای دور افتاده و در جلوی چشمان مؤمنانی که به انتظار اتفاق افتادن یک معجزه معتاد بودن اتفاق افتاد و نه در مقابل افراد عادی سخت باور که در خیابان ایستادن. باید بگوییم که این نویسنده دارای تجربه قابل توجهی در مطرح کردن این مباحث با مدعیان امروزی قدرت‌های الهی بوده و نیز شاهد ادعاهای زیادی در این رابطه می باشد. با این حال احتیاج نیست که اظهارات شخصی من در رابطه با مشاهده شفا بخشیدن های بی نتیجه بدن و یا در بهترین موارد درمان های ناقص مشخصا شرح داده شود. هر عضو صادقی از این کلیساها معترف خواهد بود که این مسائل خیلی زیاد دیده می شود. در بسیاری از مواقع من به دوستان پنجاه خود اینگونه گفتم: من حاضرم باور کنم که شما داره این قدرت‌های شگفت‌انگیز باشید، ولی خداوند همیشه به وضوح نشان داده است که چه کسی قدرت وی را دارد و چه کسی فاقد آن می باشد. بنابراین غیر منطقی نیست که از شما بخواهم که قدرتتان را به من نمایش بدهید تا شاید بیشتر قانع شوم که تعالیم شما را که در حال حاضر نمی توانم منطبق بر کتب مقدس بدانم باور نمایم. اما هرگز یک نمایش واضح قدرت و روح به من عرضه نشده است. در رفتاری مقابل و مخالف یهودی‌های ارتدوکس متعلق به قرن اول نسبت به این امر که شاید مسیحی‌ها دارای هدایای روحی و معجزه‌آسای خداوند باشند، دارای افکار بسته‌ای بوده. با این حال حتی آنها نیز متعرف می‌شدند که این شخص معجزات بسیار می‌کند، یوحنا 11 باب 47. و آنان از یکدیگر می‌پرسیدند: با ایشان چه کنیم؟ آیا نمی‌توانیم منکر این معجزه بزرگ شویم؟ چون در اورشلیم همه از آن باخبرند. اعمال رسولان 4 باب 16. به همین ترتیب آنهایی که تکلم حواریان را می‌شنیدند، مات و متحیر می‌ماندند. اعمال رسولان 2 باب 6. یا وگویی‌های پنجاهه امروز با چنین عکس‌العملی مواجه نمی‌شدند. این حقیقت که مردمی که در معرض پنجاهه‌های مدرن قرار گرفتن می توانند به طور منطقی وجود معجزه‌های واقعی را در بین آنان را انکار نمایند. قطعا نکته شاخص در این بحث می باشد اگر خبر یک معجزه در سراسر بیت المقدس پخش می شد، منطقی نیست که فکر کنیم اگر یک معجزه واقعی در میان ترافالگار لندن و یا پارک نیاهاروری نایروبی اتفاق افتاد، سراسر جهان از این که امروز هدایای معجزه‌آسای خداوند اختیار افراد قرار دارد صحبت خواهند کرد. شفا بخشیدن‌های پنجاهه نتیجه وضعیت روحی و روانی خود ما می باشد و نه دخالت مستقیم روح خداوند. اما برخلاف این موضوع، پتروس قادر بود که از هدیه واقعی معجزه برای شفا بخشیدن مردم که در خیابان‌ها افتاده بودند استفاده نمایند. اعمال رسولان 5 باب 15. معجزه های پولس علاوه بر این که توسط بسیاری از مشترکین شهر لستر مشاهده شده بود، اعمال رسولان 14 باب 8 و 13 توسط یک وزیر دولت که این مسائل را باور نداشت هم مشاهده شده بود. همونطور که لازمه هدف و طبیعت هدایای الهی انجام آن در انظار عمومی بود، هیچ توضیحی برای آن نمی داده شد به غیر از اینکه معترف شویم که در اینجا قدرت خداوند توسط بندگانش در معرض نمایش گذاشته شده است. مثلا یکی از معجزات درمانی مسیح شاید این بود که همه متعجب می‌شدند، آنهایی که از آن صحنه را دیدند همه خدا را شکر می‌کردند و می‌گفتند تا با چنین چیزی ندیده بودند. مقص 2 باب 12. زبان‌ها. رسولان که برخی از آنها ماهیگیران ساده‌ای بودند، این مأموریت بزرگ داشتن که به سراسر دنیا بروند و انجیل را موعظه نمایند. مقص 16 باب 15 و 16. شاید اولین عکس‌العمل آنها این بوده است که بگویند: ولی من تمام زبان‌های دنیا را نمی‌دانم. آنها حتی نمی‌گفتند که من در مدرسه درس زبان‌های زبانم ضعیف بود، چرا که آنها هیچ کدام مدرسه نرفته بودند و درباره همه آنها نوشته شده است که آنها بی‌سواد و انسان‌های عامی بودند. اعمال رسولان 4 باب 13. و حتی برای موعظه کنندگان تحصیل کرده مانند پولس هم محدودیت زبان ترسناک به نظر می آمد. هنگامی که تبلیغ برای گروویدن به یک دین انجام می گرفت، نیاز به اتکای به یکدیگر برای تصحیح در غیاب عهد جدید مکتوب بدین معنا بود که نفهمیدن زبان یکدیگر یک مشکل بزرگ می باشد. برای غلبه بر این از هدیه صحبت کردن به زبانهای خارجی، زبانها و قدرت فهم از سوی خداوند به آنها عطا شد. مشخصا بین این دیدگاه از زبانها و زبان مسیحی های دوباره متولد شده. بسیاری که صداهای غیرقابل فهمی را هنگام به وجد در آمدن از خود در بیاورند، تضاد زیادی وجود دارد. این اختلاف نظر را می توان با نشاندن این تعریف کتاب مقدس از زبانها، همون زبانهای خارجی می باشد، برطرف نمود. در ضیافت پنجاهه یهودی ها درست بعد از عروج مسیح به آسمان، حواریون از روح القدس پر شدند و برای اولین بار شروع به سخن گفتن به زبانهای مختلف کردند که با آنها آشنایی نداشتند. آن روزها یهودیان دینداران برای مراسم عید از تمام سرزمین‌ها به اورشلیم آمده بودند. دوباره یک نمایش عمومی از هدایا. وقتی شنیدند شاگردان عیسی به زبان ایشان سخن می‌گویند، مات و مبهوت ماندند. آنان با تعجب گفتند این چگونه ممکن است؟ با اینکه این اشخاص از اهالی جدین هستند، ولی به زبان‌های معدی ما تکلم می‌کنند. کلمه به کار رفتن معادل کلمه یونانی لنگویج می‌باشد. ما که از پارت ها و مات ها و غیره هستیم، همه ما میشنویم که این اشخاص به زبان خود ما از اعمال عجیب خدا سخن میگویند. همه متحیر بودند. اعمال رسولان 2:4-12. در نتیجه لزوم تاکید مجدد روی تعجب مردم به علت اینکه آنها فقط الفاظ نامفهومی شنیده باشند درست به نظر نمیرسد. این هم به جای حیرت و اطمینان از درک سخنان گفته شده که در باب دوم اعمال رسولان تجربه شده است، نشان دهنده تمسخر و بی‌تفاوتی میباشد. جدا از ترادف واضح بین زبانها و زبانهای خارجی، در اعمال رسولان 2:4-11 به طور مشهود یافت میشود که در دیگر قسمتهای عهد جدید کلمه زبانها به همان معنای زبانهای خارجی استفاده شده است. واژه های مردم، ملت ها و زبان ها 5 بار در مکاشفه در سخن گفتن از تمام افراد زمین به کار برده شده است. مکاشفه 17:15, 13:7, 11:9, 10:11, 7:9. کلمه یونانی زبان ها در نسخه یونانی عهد عتیق واژه سپتوکینت به معنی زبان های خارجی به کار شده بود. رجوع شود به دانیال 1:4, 28:49 و پیدایش 10:5. 14 اول قرنتینیان شامل چندین فرمان در رابطه با استفاده از هدیه زبان ها می باشد. آیه 21 این باب با نقل قول از آیه اشعیه 28:11 در مورد چگونگی استفاده از این هدیه برای شهادت علیه یهودی ها می گوید. کتاب آسمانی می فرماید که خدا قوم بیگانه ای را خواهد فرستاد و پیغام او را به زبان بیگانه با آنها اعلام کنند. اشعیا 28:11. با این است باز می‌گردیم که تصرف کنندگان اسرائیل به زبان‌هایی که نمی‌دانستند با یهودی‌ها صحبت می‌کردند، ترادف بین زبان‌ها و لوپا نشان می‌دهد که زبان‌ها به معنای زبان خارجه بوده است. نشانه‌های بسیار دیگری در باب 14 اول قرنتینیان وجود دارد. این قسمت راجع به انتقاد تحت الهام پولس در مورد سوء استفاده از هدایای الهی که در کلیسای بدوی انجام گرفت نیز می باشد. و البته اطلاعات بیشتری نسبت به طبیعت هدایای الهی زبان پیشگویی ارائه می نماید. اینک ما شرح کوتاهی در این مورد خواهیم داد. آیه 37 یک آیه کلیدی می باشد. اگر ادعا می کنید که عطای نبوت و یا سایر عطای روح القدس را دارید، پس باید اولین کسی باشه که در میابی که آنچه میگوید مقام خود خداوند است. اگر کسی مدعی برخورداری از هدیه الهی معجزه میباشد، پس باید قبول کنه که دستورات فوق در مورد نحوه استفاده از این قدرت توسط خداوند القا شده است. آنان که امروز از این دستورات اطاعت نمیکنند، به طور واضح فرامین الهام شده از جانب خداوند را زیر پای میگذارند. آیه 11-17. و من از آنها سر در نمی آورم. اگر کسی به یکی از این زبانها با من سخن بگوید، او برای من همچون یک بیگانه است و من هم برای او. پس حال که تا این حد مشاق عطایای روح القدس هستید، طالب بهترین آنها باشید تا برای رشد تمام کلیسا مفید واقع شوید. اگر کسی عطای تکلم به زبانهای غیر را دارد، بعد دعا کنه تا خدا به او عطای ترجمه این زبانها را بده، زیرا اگر به زبانی دعا کنم که آن را نمیفهمم، در واقع روح من دعا میکند و خودم از آنچه میگویم بیخبرم. پس چه کنم؟ و هم به زبانهای غیر دعا کنم و هم به زبان معمول، هم به زبان غیر سعود بخوانم و هم به زبان عادی تا همه بفهمند؟ زیرا اگر شما خدا را به زبانی شکرگویی که فقط روح خودتان میفهمد، چگونه دیگران بتوانند به دعای شکرگزاری شما آمین بگویند در حالی که نمیفهمند چه میگویند؟ شکی نیست که شما بسیار عالی خدا را شکر میگویید، اما حاضرین بهره نمیبرند. تکلم به زبانی که حاضرین نمیفهمند بیفایده است، یا به گویی و ایجاد عصبات نامفهوم بیهوده است، چرا که نمیتوان در انتهای دعایی که از سخنان نامفهوم تشکیل شده به راستی یک آمین واقعی گفت. بیاد داشته باشه که آمین یعنی اینطور باشد، به معنی اینکه من قطعا آنچه را که در دعا گفته شده قبول دارم. پولس میگوید تکلم به زبانی که برادرانتان نمیفهمند آنان را تقدیس نمیکند، آیه 19. اما وقتی با دیگران خدا را عبادت میکنم، ترجیح میدم 5 کلمه به زبانی سخن بگویم کمه بفهمم و استفاده کنم، تا اینکه هزاران کلمه به زبانهای غیر تکلم کنم که کسی نمیفهمد. موضوع خیلی ساده است. یک جمله کوتاه در مورد مسیح و زبان انگلیسی برای من فایده بیشتری دارد تا اینکه ساعتها به موضوع فردی به زبان خارجی یا زبان غیر قابل فهم گوش دهم، آیه 22. پس می‌بینیم که سخن گفتن به زبان‌ها نشانه قدرت خدا برای ایمانداران نیست، بلکه نشانه ایست برای بی ایمانان. اما نبوت یعنی آوردن پیغام از جانب خدا برای بی ایمانان نیست، بلکه برای ایمانداران است. بنابراین استفاده از زبان خارجی اساساً برای موعظه‌هایی از انجیل بود که به خارج می‌رفت. با این حال امروز اکثر دعاها در مورد تصرف هدیه زبان در میان مؤمنان در تنهایی و تجربه‌های شخصی آنها می‌باشد. مثال‌هایی بین این افراد در رابطه با قدرت صحبت کردن مجازه آسا به زبان خارجی برای اشاره انجیل بسیار به ندرت دیده می شد. در اوایل دهه 1990 فرصت برای موعظه مسیح در اروپای شرقی مهیا شد، ولی کلیساهای اصطلاحاً انجیلی باید به خاطر محدودیت‌های زبانی ادبیات خود را به زبان انگلیسی پخش می‌کرد. مسلماً اگر هدیه الهی زبان در تصرف آنها بوده است، آنها نباید در اینجا از آن استفاده می‌شد، آیه 23. پس اگر یک بی‌ایمان یا کسی که این عطایا را ندارد به جمع شما داخل شود و بشنوه که شما به همه زبان‌ها غیر تکلم می‌کنید، یقیناً تصور خواهد کرد که دیوانه اید. در هر مراسمی فقط احتیاج بود که 2 یا 3 نفر به زبان‌های خارجی صحبت کنند. بعید است که در هر جمعی تنوع زبان تکلم حاضرین بیش از 3 باشد. اگر قرار بود که در هر مراسمی صحبت‌های سخنران بیشتر از 2 بار ترجمه شود، هنگامی که مراسم از بین می‌رفت، اگر هدیه زبان در یک گردهمایی در مرکز لندن که مردم انگلیسی در آن هستند و چندین توریست فرانسوی و آلمانی هم حاضر می‌باشند، تحت تصرف سخنران بود و احتمالاً سخنران اینگونه آغاز میکرد: پیشوا، Good evening، انگلیسی، اولین مترجم، Bonjour، فرانسه، دومین مترجم، Guten Abend، آلمانی. طبیعتاً آنها بعد به ترتیب پشت سر هم صحبت میکردن و صحبت همزمان آنها باعث گیج شدن جمع میشد. و این حال به خاطر طبیعت احساسی صحبت کردن به زبانهای خارجی، این پدیده از صحبت کردن هم زمان بسیار از افراد پیش می آید. من این را مشاهده کردم که هنگامی که یک فرد صحبت می کند، بقیه به صورت تحت تاثیر قرار گرفته که همان کار را انجام دهند. هدیه الهی زبان اغلب به همراه پیشگویی استفاده می شود تا پیام الهام شده از طرف خداوند به واسطه هدیه پیشگویی از طریق یک زبان خارجی توسط هدیه زبان برای سخنران ارائه شود. مثالی برای استفاده از 2 هدیه مذکور را می توان در اعمال رسولان 19:6 مشاهده نمود. با این حال اگر در یک گردهمایی در لندن که دارای شنونده های انگلیسی و فرانسوی باشد، سخنران به زبان فرانسه صحبت می کند، افراد انگلیسی حاضر تعلیمات لازم را نمی گیرند. بنابراین هدیه الهی ترجمه زبان ها باید وجود داشته باشد تا همه متوجه سخنان بشوند. در مثال ما باید گفته ها از فرانسوی به انگلیسی ترجمه شوند. به همین شکل اگر توسط یکی از افراد فرانسوی سوالی مطرح شود، با اینکه سخنران هدیه الهی فرانسه صحبت کردن را به طور ناخودآگاه تصرف کرده، ولی بدون کمک نمیتواند متوجه سوال مطرح شده بشود و در اینجاست که هدیه الهی ترجمه لازم است. بدون وجود فردی که دارای هدیه الهیه ترجمه است، از هدیه الهیه زبان استفاده نمی شود. یک نفر نیز باید این زبانها را ترجمه کند، اما اگر کسی نباشد که ترجمه کند، ایشان باید در سکوت با خود و با خدا به زبانهای غیر سخن گوید. اول قرنتینیان 14 باب 27 و 28. این حقیقت که بسیاری از مدعیان استعداد زبان عصر جدید به زبانی صحبتی می کنند که دیگران قادر به فهم آن نیستند و از مترجم هم استفاده نمی کنند، قطعا حکم نافرمانی از این دستورات را دارد. آیه های 23 و 33. به علاوه به یاد داشته باشید کسانی که عطای نبوت دارن باید این قدرت را هم داشته باشند که ساکت بنشینند و منتظر نوبت خود باشند. خدا هرج و مرج را دوست ندارد، بلکه هماهنگی و نظم و ترتیب را. بنابراین تصرف هدایای روح القدس نباید با تجربه‌ای که انسان را از واقعیت‌های طبیعی خارج می‌سازد مرتبط شود. پس روح در اختیار کسی است که از آن استفاده می‌کند، نه در اختیار قدرتی که باعث می‌شود آنها عملی غیر ارادی انجام دهند. اغلب به طور اشتباه ادعا شده که اهریمن یا روح‌های شیاطین آنانی را که که رستگار نمی‌شوند تحت تصرف خود قرار می‌دهند. به فصل 3 6 رجوع کنید. و روح القدس نیز مؤمنان را تصرف می‌نماید، ولی قدرت روحی که در آیه اول قرنتینیان 14 باب 23 از آن صحبت می‌شود برای دلایل خاصی تحت کنترل متصرف بود. علاوه بر این قبلا هم نشان دادیم که این قدرت‌های روح القدس در زمان‌های خاص به حواریون اهدا می‌شود تا بتوانند کارهای خاصی را انجام دهند، نه اینکه به طور دائم قدرت را دارا باشند.